فصل هشتم، کنترل زمان و انرژی به شیوه‌ای مؤثر. در دنیایی که دائما از ما بیشتر و بیشتر می‌خواهد، به راحتی ممکن است احساس کنیم زمان از دستمان می‌لغزد بی آنکه واقعاً به دستاوردی برسیم. نتیجه چیست؟ خستگی و فرسودگی به جای احساس رضایت. برای کسانی که ذهنی مضطرب دارند، این مشکل حتی شدیدتر هم می‌شود. ساعت‌هایی که صرف مشغول بودن می‌کنند اما به هیچ پیشرفتی نمی‌رسند، استرس ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، عادت‌های ناآگاهانه و نداشتن مرزهای مشخص، انرژی و تمرکز را از ما می‌گیرد. البته کنترل زمان و انرژی به این معنا نیست که بیشتر کار کنیم یا روزمان را بیش از حد فشرده سازیم، بلکه یعنی دقیق‌تر انتخاب کنیم که زمانمان را چگونه بگذرانیم تا احساس آرامش و کنترل و هدفمندی بیشتری داشته باشیم. در این فصل با هم بررسی خواهیم کرد که چگونه عوامل حواس پرتی را شناسایی و حذف کنیم، از مشغول بودن به مؤثر بودن تغییر جهت دهیم و استراتژی‌های ساده اما کاربردی را برای محافظت از این منبع ارزشمند یعنی انرژیمان به کار بگیریم. شناسایی عادت‌های زمانبر و بیهوده. پژوهشی در سال 2023 توسط انجمن روانشناسی آمریکا نشان داد که افراد به طور متوسط روزانه 4.8 ساعت را با گوشی‌هایشان می‌گذرانند و نیمی از این زمان صرف وبگردی‌های بی‌برنامه می‌شود. فکر کنید که اگر می‌توانستیم این زمان را به فعالیت‌های مفیدتری اختصاص دهیم، چقدر انرژی بیشتری در اختیار داشتیم. اما چرا این اتفاق می افتد؟ اما یکی از جوانانی بود که در مصاحبه ما درباره مشکلات مدیریت زمان شرکت کرد. او تجربه اش را این گونه توضیح داد: بعد از یک روز کاری سنگین از نظر ذهنی کاملا خسته بودم، اما باز هم ساعتها در شبکه‌های اجتماعی اسکرول می کردم. در لحظه به نظر آرامش بخش می آمد، اما بعدش اضطراب بیشتری حس می کردم، چون متوجه می شدم چقدر از وقتم را هدر دادم. این تجربه اما واقعیتی رایج را نشان می دهد. عادتهایی که در لحظه به نظر آرامش بخش می آید، در بلند مدت انرژی من را تخلیه می کند. کلید حل این مشکل شناسایی عواملی است که بی سر و صدا وقت من را هدر می دهد، به خصوص آنهایی که در نگاه اول بی ضرر به نظر می رسند. حال چگونه از این چرخه خارج شویم؟ کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که با ممیزی زمان شروع کنیم. شیوه کار به این صورت است که چند روز تمام فعالیت‌هایمان را ثبت می‌کنیم، چه مفید و چه بی هدف. همچنین میزان انرژیمان قبل و بعد از هر فعالیت را یادداشت می‌کنیم. هدف از این کار سرزنش یا احساس گناه نیست، بلکه ایجاد تصویری واقع بینانه از این است که زمان و انرژی من واقعاً صرف چه چیزهایی می شود. تغییر نگرش از مشغول بودن به مؤثر بودن. بسیاری از ما به دام این باور می افتیم که مشغول بودن همان مؤثر بودن است و تقویم پر از برنامه را نشانه زندگی پربار می دانیم. در حقیقت مشغول بودن اغلب به معنای کار کردن در حالت خودکار است، بدون آنکه پیشرفتی واقعی بکنیم. تفاوت مشغول بودن و مؤثر بودن در حجم کارهای ما نیست، بلکه در تأثیر آن کارها بر اهداف ماست. برنامه شلوغ ممکن است در لحظه احساس مفید بودن ایجاد کند، اما اگر بدون هدف و تمرکز پیش برویم، در نهایت در چرخه‌ای بی پایان گرفتار می شویم بدون آنکه واقعاً به جایی برسیم. تمرکز عمیق، کلید بهره‌وری واقعی. کال نیوپورت، نویسنده کتاب کار عمیق، توضیح می‌دهد که بهره‌وری واقعی نیازمند تمرکز و هدفمندی است. او بهره‌وری را اینگونه تعریف می‌کند: مشغول شدن در کاری که توانایی‌های شناختیتان را درگیر می‌سازد و شما را به سمت اهداف بلند مدتتان هدایت می‌کند. این نوع فعالیت کار عمیق نام دارد و راهکاری در برابر فرهنگی است که ما را به کارهای سطحی عادت داده. پژوهش‌های نیوپورت نشان داد که فعالیت‌هایی مانند چک کردن ایمیل، پاسخ دادن به پیام‌های کوچک یا انجام کارهای کم اهمیت تا 80% از روزمان را اشغال می‌کند. این کارهای سطحی اگرچه ممکن است فوری به نظر برسد، معمولاً تمرکزمان را از چیزهای مهمتر منحرف می کند. چگونه از این چرخه خارج شویم؟ نیوپورت پیشنهاد می دهد که زمانهایی را به کار عمیق اختصاص دهیم و در این دوره زمانی بدون حواس پرتی بر کارهای معنادار تمرکز کنیم. این بازه های زمانی به ما کمک می کند که منابع شناختی من را به کارهایی اختصاص دهیم که ارزش واقعی ایجاد می کند. فرقی نمی کند که در حال نوشتن، حل مسئله یا برنامه ریزی استراتژیک باشیم. این جلسات تمرکز بالا تضمین می کند که کیفیت کارمان از کمیت آن مهمتر باشد. توهم بهره‌وری. آیا همه کارهای من ضروری است؟ مشغول بودن ممکن است توهم موفقیت ایجاد کند. تیک زدن وظایف در فهرست کارها به ما حس کار کردن می دهد، اما آیا همه این کارها واقعا مهم است؟ گاهی یک ارزیابی ساده از فعالیت‌ها نشان می دهد که بخش زیادی از کارهای روزانه ایمان فقط پرکننده زمان است. مثلا پاسخ دادن به هر ایمیلی به محض دریافت. این ممکن است ما را مسئول و فعال نشان دهد، اما در واقع تمرکزمان را از بین می برد و انرژی ذهنی من را هدر می دهد. چگونه ذهنیت خود را تغییر دهیم؟ باید سؤالهای کلیدی از خودمان بپرسیم. آیا این کار با اهداف بلند مدت من همسوست؟ آیا این کار ضروری است یا می شود منتظرش گذاشت؟ آیا این کار واقعا تغییر ایجاد می کند یا آن را فقط برای احساس مشغول بودن انجام می دهم؟ قانون طلایی این است که اگر کاری پیشرفتمان را تسریع نمی کند یا مهارت‌هایمان را بهبود نمی بخشد یا حتی ارزش مشخصی به زندگیمان اضافه نمی کند، شاید بهتر باشد در آن بازنگری کنیم یا به فرد دیگری واگذارش کنیم. مشغول بودن در مقابل مؤثر بودن، شجاعت انتخاب کارهای مهمتر. نکته ای که کمتر به آن توجه می شود این است که مشغول بودن اغلب از ترس سکون ناشی می شود. بسیاری از ما برنامه روزانه من را با کارهای بیپایان پر می کنیم، زیرا از کند شدن، از روبرو شدن با خود یا از احساس بیفایده بودن می ترسیم. پذیرش کارهای کمتر اما مهمتر به شجاعت نیاز دارد. این یعنی اولویت مندی کارهایی که واقعا ارزشمند است، حتی اگر به این معنا باشد که به برخی کارهایی که صرفاً فوری به نظر می رسد نبگوییم. این تغییر نه تنها زمانمان را آزاد می کند، بلکه انرژی من را نیز حفظ می کند. به این ترتیب می توانیم کارهای مهم خود را با وضوح و هدفمندی بیشتری انجام دهیم. ارزش آفرینی، نه صرفاً انجام کار. تفاوت اساسی بین مشغول بودن و مؤثر بودن در ارزش آفرینی است. بهره‌وری واقعی مسابقه ای برای انجام هرچه بیشتر کارها نیست، بلکه درباره انتخاب کارهای درست و ارزشمند است که در بلند مدت تأثیر گذار است. وقتی کارهای سطحی را کنار بگذاریم و بر فعالیت‌های معنادار و متمرکز تمرکز کنیم، کنترل زمان خود را در دست می‌گیریم و به جای گرفتار شدن در روزمرگی، در مسیری هدفمند و رضایت بخش پیش می‌رویم. مدیریت انرژی، حفظ منابع ذهنی برای کارهای ارزشمند. اگر زمان را به پول تشبیه کنیم، انرژی سوختی است که ما را در مسیر پیش می‌برد. مدیریت انرژی فقط به معنای کاهش ساعت کاری نیست، بلکه یعنی حد اکثر استفاده از توان ذهنی و تمرکز خود. همانطور که حسابدار هزینه‌های ضروری را اولویت بندی می کند، ما هم باید انرژی روزانه ایمان را بودجه بندی کنیم تا آن را صرف کارها و تعاملاتی کنیم که واقعاً مهم است. مرزگذاری، راهکاری برای محافظت از انرژی ذهنی. داشتن مرزهای مشخص یکی از راهکارهای کلیدی برای حفظ انرژی است. ابتدا مشخص کنید چه کارها، تعاملات یا موقعیت‌هایی انرژیتان را بیهوده تخلیه می کند. مثلا 1. افرادی که با آنها ارتباط دارید. 2. محتوایی که مصرف می کنید مانند شبکه‌های اجتماعی، اخبار و غیره. 3. محیط‌هایی که در آنها وقت می گذرانید. هر فعالیتی هزینه ای دارد، چه از نظر زمانی و چه از نظر انرژی ذهنی. یادگیری نحوه تعیین مرزها صرفاً رفتاری مؤدبانه نیست، بلکه راهی فعالانه برای حفظ و تقویت انرژی شماست. مرزهای شخصی، هنر اولویت‌بندی واقعی. دکتر آن بوگل، روانشناس، پیشنهاد می‌کند که به مرزهای شخصی به چشم اولویت‌های فردی نگاه کنیم. او توضیح می‌دهد وقتی برای خودمان اولویت تعیین می‌کنیم، در واقع جهان را کنار نمی‌گذاریم، بلکه به خودمان این فرصت را می‌دهیم که در جاهایی که واقعاً اهمیت دارد، حضور کامل داشته باشیم. تنظیم مرزهایی برای استفاده از تکنولوژی مانند خاموش کردن اعلانها، تعیین ساعات بدون صفحه نمایش یا دور نگه داشتن گوشی از اتاق خواب تأثیر چشمگیری دارد. گامهای عملی بررسی زمان و تنظیم مرزها. 1. ممیزی زمان. تا 3 روز فعالیتهای روزانه تان را ثبت کنید، اما از زمان صرف شده فراتر بروید. از خودتان بپرسید بعد از این کار چه احساسی داشتم؟ آیا انرژیم بیشتر شد؟ خونسا بود یا احساس خستگی کردم؟ این تحلیل به شما کمک می‌کند که ببینید کدام فعالیت‌ها واقعاً برایتان ارزشمند است و کدام یک فقط منابع انرژیتان را تخلیه می‌کند. 2. مدیریت انرژی و پس گرفتن کنترل زندگی. با ممیزی زمان به مرور الگوهایی در زندگی روزمره‌تان نمایان می‌شود. مثلا ممکن است متوجه شوید چک کردن شبکه‌های اجتماعی بعد از نهار بهره‌وری بعد از ظهرتان را کاهش می‌دهد. 3. تعیین اولویت‌های انرژی. فهرستی از فعالیت‌هایی تهیه کنید که تأثیر مثبتی در انرژی شما دارد. کدام کارها برایتان معنادار، نشاط‌آور یا رضایت بخش است؟ این فعالیت‌ها را در مرکز بودجه انرژی خود قرار دهید. در واقع انرژیتان را پسنداز کنید. 4. ایجاد مرزهای زمانی برای کاهش حواس پرتی. از راهکارهای عملی زیر برای حفظ تمرکز و جلوگیری از اتلاف وقت استفاده کنید. اول، اعلانهای غیر ضروری را خاموش کنید. فقط برای اپلیکیشن هایی که واقعا مهم است اعلانها را روشن نگه دارید. دوم، زمانهایی را برای کار عمیق تعیین کنید. در ساعات اوج تمرکز خود دوره‌هایی را اختصاص دهید که در آنها کاملاً از دسترس خارج باشید. سوم، محدوده‌های بدون تکنولوژی تعیین کنید. دستگاه‌های دیجیتال را از فضاهایی مانند اتاق غذاخوری یا اتاق خواب دور نگه دارید تا محیطی آرام برای استراحت و شفافیت ذهنی ایجاد کنید. پنجم، برنامه تان را به صورت هفتگی مرور کنید. ممیزی زمانتان را با اهدافتان مقایسه کنید و در صورت نیاز تغییراتی اعمال کنید. این بازبینی به شما کمک می‌کند پیشرفتتان را اندازه بگیرید و در صورت نیاز مسیرتان را اصلاح کنید. کاهش استرس و پس گرفتن کنترل زندگی. پژوهش‌ها مدام نشان می‌دهد که مدیریت زمان تأثیر مستقیمی در سلامت روان دارد. پژوهشی که در سال 2022 در مجله علوم رفتاری منتشر شد، نشان داد افرادی که فعالانه برنامه‌هایشان را مدیریت می‌کنند، 1. اضطراب کمتری دارند، 2. احساس رضایت بیشتری از زندگی دارند، 3. اعتماد به نفس و خودکارآمدی بیشتری دارند. این موضوع صرفاً درباره افزایش بهره‌وری نیست، بلکه راجع به پس گرفتن زمان به عنوان ابزاری برای ایجاد آرامش، وضوح ذهنی و رضایت از زندگی است. وقتی آگاهانه تصمیم میگیرید چگونه وقتتان را بگذرانید، دیگر دچار آشفتگی و استرس ناشی از واکنش‌های لحظه‌ای نخواهید شد و این خودش به نوعی آرام بخش است. مرزبندی چهارچوبی برای آزادی و نه محدودیت. پس گرفتن زمان و حفظ انرژی به این معنا نیست که زندگیتان را در قالب قوانینی سخت گیرانه قرار دهید، بلکه یعنی ساختاری ایجاد کنید که شما را قادر سازد با هدف و تمرکز بیشتری عمل کنید. این نکته کلیدی را به یاد داشته باشید. مرزها دیوارهایی برای محدود کردن آزادی شما نیست، بلکه مسیرهایی است که شما را به سمت اولویت‌های واقعیتان هدایت می‌کند. وقتی تصمیم میگیرید انرژیتان را کجا متمرکز کنید، فضا را برای فعالیت‌ها و روابطی باز می‌کنید که واقعاً برایتان ارزشمند است. مدیریت زمان برای ذهن‌های مضطرب، ایجاد ثبات در دنیای نامطمئن‌ها. برای کسانی که با استراب دست و پنجه نرم می کنند، مدیریت آگاهانه زمان تغییری عمیق ایجاد می کند. استراب اغلب از احساس بی‌ثباتی و کنترل نداشتن ناشی می شود. اما وقتی برنامه تان را حتی در مقیاسی کوچک در دست بگیرید، احساس ثبات و کنترل را در زندگیتان تقویت خواهید کرد. وقتی برای آنچه واقعا مهم است، خواه کار و استراحت یا علایق شخصی، زمان اختصاص دهید، ذهنتان آرامتر می شود و استراب کمتری را تجربه می کنید. این آگاهی و برنامه ریزی هدفمند به مرور زمان به عادتی سازنده تبدیل می شود و به شما کمک می کند تا با اطمینان و آرامش بیشتری مشکلات زندگی را مدیریت کنید. علاوه بر این، مدیریت صحیح زمان و انرژی ارتباط میان فعالیت‌های روزمره و اهداف بلند مدت را روشن‌تر می‌سازد. وقتی آگاهانه عادات روزانه‌تان را با آرزوها و برنامه‌های بزرگتر هماهنگ کنید، هر کار معنا و ارزشی تازه پیدا می‌کند. برای مثال، وقتی با تمرکز کامل روی پروژه‌ای مهم کار می‌کنید، این صرفاً انجام یک وظیفه نیست، بلکه گامی در جهت تحقق آینده است که برای خود ترسیم کرده اید. این هماهنگی حرکتی رو به جلو ایجاد می کند که در آن پیشرفت موجب تقویت انگیزه می شود و انگیزه نیز به شکلگیری انضباط فردی کمک می کند. به دست آوردن کنترل بر زمان تأثیرات مثبتی بر سلامت روحی و احساسی دارد. احساس فشار و سردرگمی اغلب از تلاش برای رسیدگی به کارهای متعدد و پراکنده ناشی می شود که چرخه ای از استرس و ناامیدی و عذاب وجدان ایجاد می کند. البته وقتی اولویت هایتان را به وضوح مشخص کنید و زمانتان را به درستی مدیریت کنید، به جای احساس فشار با هدفمندی و تمرکز بیشتری به کارها رسیدگی خواهید کرد. این تغییر نگرش از بار احساسی حس عقب ماندگی و پراکندگی می‌کاهد و به جای آن حس رضایت از انجام کارهای مهم را جایگزین می‌کند. نکته درخور توجه این است که این تغییر فقط به بهبود وضعیت فردی محدود نمی‌شود. وقتی مدیریت بهتری بر زمان خود داشته باشید، در تمام جنبه‌های زندگی حضور مؤثرتری خواهید داشت. روابطتان عمیق‌تر و با کیفیت‌تر می‌شود، خلاقیتتان در پروژه‌های شخصی و حرفه‌ای شکوفا می‌شود و حتی لحظات استراحت نیز لذت بخش‌تر خواهد بود، چرا که دیگر درگیر احساس گناه بابت کارهای ناتمام نخواهید بود. در نتیجه زندگیتان نه تنها بهره‌ورتر، بلکه متعادل‌تر و هدفمندتر و رضایت بخش‌تر خواهد شد. Thank you.